موجبات رضایت شما عزیزان فراهم شده باشه. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما، گفتگوی علمی با موضوع چالش توسعه تحصیلات تکمیلی در وزارت علوم و راهکارها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. هموطنان عزیز، خدمت یکایک شما سلام عرض میکنم. صدای ما را از شبکه رادیویی گفتگو، برنامه گفتگوی علمی میشنوید. خیلی خوشحالم که این فرصت نصیبمون شده تا در خدمت شما باشیم و امیدوارم شما فرصت داشته باشید تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. امروز در برنامه گفتگوی علمی در ارتباط با چالش توسعه تحصیلات تکمیلی در وزارت علوم صحبت خواهیم کرد و مسائلی که در این خصوص وزارت علوم در کشورمون باهاش مواجه هست و راهکارهایی که برای چشمانداز آینده به نظر میرسه که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. در خدمت اساتید محترمی هستیم در استودیو برنامه امروز گفتگوی علمی که من یک به یک این عزیزان رو خدمتون معرفی خواهم کرد و بعد از اون بحث رو آغاز میکنیم. جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات اوزونتراپی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله در خدمتشون هستیم. آقای دکتر ایزدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. دیگر مهمان امروز ما جناب آقای دکتر بابک حمیدیا هستن که ایشون هم رئیس مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق هستن. سلام آقای دکتر حمیدیا، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و میهمان محترم برنامه و عزیزان شنونده. امیدوارم که بحث خوبی امروز داشته باشیم.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم از شما. و همینطور در استودیو برنامه سرکار خانم فریده طهماسبی حضور دارن. ایشون از خبرگزاری ایسکا نیوز تشریف بردن و در خدمتشون هم هستیم. خانم طهماسبی سلام بر شما، شما هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان شنونده. انشاءالله که گفتگوها به خوبی پیش بره.
سپاس از شما. و دیگر مهمان ما جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقا میری، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. همونطور که خدمتتون عرض شد، امروز ما در ارتباط با وزارت علوم و چالش توسعه تحصیلات تکمیلی صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. خب آقای دکتر حمیدی، اگه موافقید بحث رو با شما شروع کنیم. اگر مقدمه‌ای دارید بفرمایید تا ما به تدریج سوالات خودمون رو از شما و آقای دکتر بپرسیم.
خواهش میکنم. خب ببینید، بحث توسعه تحصیلات تکمیلی یکی از موضوعات مهمی هست که مخصوصا در دهه اخیر آموزشالی ایران چالش‌های جدی رو ایجاد کرده. یعنی هم خود در حقیقت توسعه چالش ایجاد کرده، یعنی برای اینکه توسعه بدیم چالش با دچار چالش‌های زیادی شدیم، و هم خود توسعه‌ای که ایجاد شده چالش‌های زیادی رو ایجاد کرد. من بررسی‌های شخصی خودم رو عرض می‌کنم. قاعدتاً صحبت بنده به نمایندگی از جای خاصی نیست و عقاید شخصی خودم هست. ببینید، اتفاقی که در کشور افتاد و در ظرف در حقیقت یک مدت کوتاهی، تقریباً چیزی نزدیک به یک دهه پیش تصمیم بر این شد که ما آموزش عالی رو توسعه بدیم و سطح توسعه بیشتر به جای اینکه در سطوح پایین آموزش عالی باشه، یعنی در مقاطع در حقیقت کارشناسی اتفاق بیفته، اومد در مقاطع تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکتری این اتفاق افتاد و این موضوع سبب در حقیقت ایجاد یک چالش در سطح کشور شد. از چه جهت؟ از این جهت که ما وقتی یک توسعه رو داریم، اگر زیر ساخت‌های توسعه و در حقیقت اون شرایطی که توسعه داره توش اتفاق میفته اگر درست شکل بگیره، قطعا توسعه‌ای که شما خواهید داد هم راحت‌تر اتفاق میفته و هم اثراتش بهتر خواهد. اما آن چیزی که در کشور ما اتفاق افتاد اینچنین نبود. این رو من با علم 100% عرض نمی کنم، ولی چیزیست که شنیدم که مثلا در شورای آل انقلاب فرهنگی در ظرف مثلا حالا یک یا دو جلسه تصمیم بر این شد که مثلا در مقطع دکتری ورودی های دکتری ما از مثلا هلوش 5000 نفر 5000 خورده نفر به 10000 نفر تبدیل بشه و خب این به معنای یعنی دو برابر کردن، تقریبا نزدیک به دو برابر کردن ظرفیت دوره دکتری بدون در نظر گرفتن شرایط دانشگاه‌ها و بدون در نظر گرفتن امکانات و شرایط آموزشی و پژوهشی و مسائل اینچنینی، چالش‌های بسیار زیادی رو برای ما ایجاد کرد. به تبع این اتفاق که افتاد، خب وقتی شما تحصیل تکمیلی رو می‌خوای توسعه بدی، در حقیقت یک شاخص‌های وزارت علوم داره برای اینکه وقتی شما می‌خواید این کار رو انجام بدید باید به اون شاخصات برسید تا اجازه این کار رو بده. برخی از اون شاخص‌ها ازش عدول شد، برخی از شاخص‌ها در حقیقت سعی شد سریع‌تر بهش برسن. مثلا یکی از شاخص‌ها این بود که شما باید استاد تمام، یه استاد تمام مثلا 2 تا دانشیار و مثلا 3 تا استادیار داشته باشید برای اینکه یک دوره دکتری به شما داده بشه. خب یه دانشگاه میمد دوست داشت دوره دکتری بگیره، نداشتین رو، میگفتن خب چیکار کنیم؟ میگفتن سریعتر مثلا ارتقا اتفاق بیفته که این استادا زودتر بتونن به یه سطحی برسن که وزارت علوم به ما مجوز رو بده ما در قدیم توسعه رو داشته باشه. پشبند خودش اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که سطح ارتقا و ترفیع اساتید خیلی جدی پیگیری شد. چرا؟ چون تو قبل از این اگرچه مهم بود ولی اینقدر در حقیقت بحث استراتژیک برای خیلی از دانشگاه‌ها نبود. این تبدیل شد به مسئله اول خیلی از دانشگاه‌ها که ما زودتر سعی کنیم مراحل رشد و ارتقا رو در حقیقت طی بکنیم. خب مراحل رشد و ارتقا وقتی میخواد اتفاق بیفته، یه سری شاخص در حقیقت رشد و ارتقا ما داریم، تعداد مقاله باید بالا باشه، نمیدونم شرایط خاصی رو داشته باشه، اونا هی در حقیقت تشدید شد و اتوماتیک شما اثری که در این چرخه ایجاد میکنه رو میبینید. اما به چه خاطری در حقیقت این توسعه تحصیل تکمیلی باید اتفاق میافتاد؟ به نظر میرسه اون به خاطر در حقیقت شرایط و نیازهای موجود جامعه بود. اما وقتی میریم نگاه میکنه میبینیم این توسعه متناسب با پاسخ به اون نیاز هم کمتر اتفاق افتاد. یعنی مثلا ما در رشته هایی واقعا نیازهای اساسی داریم برای اینکه توسعه پیدا بکنه، به خاطر اینکه مرزهای دانش رو اونجا داره تعیین میکنه. وقتی نگاه میکنه میبینیم این توسعه در اون حوزه ها کمتر اتفاق افتاد یا در سطح مناسبش اتفاق نیفتاد. لذا عرض بنده اینجا این هست که به نظرم توسعه تحصیل تکمیلی با توجه به اینکه در یک مسیر درست اتفاق نیفتاد، بیش از این که برای خودش چالش ایجاد بکنه، یعنی برای خود توسعه تحصیل تکمیلی چالش ایجاد بکنه، برای کل آموزش عالی ما چالش ایجاد کرد. ما الان در خیلی از دانشگاه‌ها با شرایط مازاد عضو هیئت علمی مورد نیاز روبرو هستیم. چرا؟ چون در حقیقت یک دوره یک پیکی رو ما طی کردیم و این پیک الان دیگه پاسخگو نیست. چرا؟ چون شما ورودی دانشجویانتون کم شده، یعنی ورودی دوره کارشناسی کم شده و به تبعش در چندین سال ورودی دوره‌های تحصیل تکمیلیتون هم کم میشه. در یک دوره‌های ما رفتیم به سمت اینکه توسعه‌ها رو زیاد کردیم، ساختمان‌ها افزایش پیدا کرده، شرایط و امکانات رو افزایش دادیم، اما الان دیگه متناسب با اون دانشجو وجود خارجی نداره. یعنی ما سطح در حقیقت ورودی های کنکورمون رو نگاه بکنید در طول سالیان گذشته نزولی بوده نرخ رشدش و اینها نشان دهنده این هست که ما در آینده دچار در حقیقت یک چالش جدی خواهیم شد و اون هم تورم بیش از حد تحصیل و تکمیلیمون هست که به نظرم جزء مواردی است که به صورت آینده نگارانه از الان باید واسش برنامه داشته باشیم، وگرنه چشم اسفندیار در حقیقت توی آموزش عالی خواهد شد.
درسته. آقای دکتر ایزدی، نظر شما چیست؟
خب مجدداً سلام و عرض ادب دارم به نام خدا. نیا کنید، ما یه وقت چالش تحصیل تکمیلی داشتیم، متاسفانه امروز خود تحصیل تکمیلی واسه اون چالش شده. خیلی مهمه من صحبت دوست عزیزمون رو تکمیل کنم. این قضیه که گفتن که تعداد دوره های دکترا ای حوالی دهه 90 بود
من.
تو شورای انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد و خیلی جالب بود. بحث سر این بود که تعداد رو 2500 نگه دارن یا به 5000 برسونن و تقریبا
دانشیان دکترا رو.
بله بله، با توجه به اون توانایی که دانشگاه ها وجود داره و توانمندی اساتید و اون بالاخره لوجستیک قضیه همین باید باشه و تقریبا اعضای شورای انقلاب فرهنگی متقاعد شده بودن که حالا 2500 تا هم نخواستیم نگه داریم، 5000 هم نمیتونیم. و بعد با ولدی که یکی از شخصیت ها به اون جلسه و ایشون بحث اونگه بحث سر چی بوده، دبیر شورا میگه که بحث سر این بوده که 2500 تو بگیم یا 5000 تو.
نه.
و خیلی راحت میگه اصلا چه 5000 تو، مصوب 10000 تو و خلاص میشه، یعنی به همین راحتی.
عجب.
نگون اینا مشکلاته. من همیشه اعتقاد دارم که جهان سومی بودن قراره که شاخص باشد که اصلا آقا جهان سوم 1 2 3 4 5 تا الان تا قبل درگرد. اما من میگم جهان سومی بودن نوع تفکر و اجرای فکره، یعنی اول ما فکرمون میکنن جهان سومی، بعد اجرا میکنن جهان سومی. ما باید فکر کنیم ما جهان اولی هستی و در از بلد فراتر از حتی جهان اولی باید فکر کنیم و اجرا کنیم. بعد یه نکته خیلی مهم هستش، یعنی وقتی که ما از تحصیل تکمیلی میاد، یعنی یاد باشد ما اوایل انقلاب میگفتیم که ما لیسانس کم داریم، بعد شد فوق لیسانس کم، یعنی دیپلومه داشتیم بالا میوردیم، بعد لیسانس داشتیم الان دکترا بالا میاریم و اینا مشکلاته. اینا هر دکترایی که اتفاق میفته فکر کنم یه دکترا هستش، یک هزینه بسیار گزافی از بیت المال هزینه فرد شده که هر دکترایی قرار است حداقل به یک مشکل اساسی در کشور پاسخ گفته باشد. دکترا اتفاق افتاده، مشکل هم جا خودش وجود داره، نمیدونی کی قرار است دکترا به هم وصل بکنه. این خیلی مهمه. ما یه نقشه داریم به نام نقشه جامعه علمی کشور که خب با دست مقام معظم رهبری نشستن طراحی کردن، آدمای زیادی روش کار کردن، نمیگم 100% درسته، نمرش 20 اما بالاخره نمره 15-16 هست، ایراداتی داره، اما بالاخره باید شروع کردم. حداقل واسه یه چیزی مثل تحصیلات تکمیلی ما باید بشینیم این نقشه رو بزنیم جلو و ببینیم کدوم پازل رو باید حل بکنیم. نکنه چند چیز من الان میخوام بگم تو بحث تحصیلات تکمیلی ما یه چیزی داریم به نام جامعه.
بله.
او یعنی اگه شما تحصیلات تکمیلی داشته باشی و جامعه رو نگاه نکنی به هدف نمیرسی. حالا این جامعه سه تا جامعه هستش، خوب دقت کنید. این جامعه چی؟ سه تا جامعه هست. یک، جامعه که داری درش زندگی میکنی، جامعه ایران. دو، جامعه که قرار است درش تربیت بشی، جامعه دانشگاهی هستش، دانشگاه فلان بهمن بسام. دو، جامعه که قرار است تاثیرگذاری داشته باشی، جامعه جهانی، جامعه بین المللی. یعنی اگه شما این سه تا جیمو نتونی طراحی کنی و نتونی بستش بده، اصلا از همو بی بسم الله داری غلط میری. ولی نکته این سه تا جیمو باید دقت داشته باشی. خب حالا شما دقت داشته باشی، ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که ای کاش حرف آقای دکتر درست بود، حداقل میگفتن تونتون ارتقا بدیم دانشجوها و استادیها درست کنیم. الان خیلی دانشگاه ها، من نمیخوام اسم دانشگاه ها وجود داره، ها حالا چه به واسطه دانشگاه چه بی واسطه، حالا بازم تو دایره وزارت علوم بازم بیشتر رعایت شد تا حدی. ما خیلی دانشگاه ها داریم که اصلا بدونی که یه استاد تمام تو رشته باشه، بدونی که یه دانشجو داشته باشه، اومدن تربیت دکترا گذاشتن و نهایتا خواستن دوزه اومدن یه استاد قرضی گرفتن که اسمش اونجا باشه که بتونن رشته تربیت.
خب همینجا بحث رو متوقف کنیم چون بحث هیئت علمی و اساتید دانشگاه هم به میان اومد. یه ارتباط گرفتیم با آقای دکتر امیر حسین فقهی که مدیر امور هیئت علمی و دبیر هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی هستن. آقای دکتر فقهی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بله بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، بازنده‌کاران محترم این برنامه و شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
درود بر شما. نمیدونم صحبت های آقای دکتر ایزدی رو شما میشنیدید یا خیر، ما در ارتباط با در واقع وزارت علوم و چالش های توسعه تحصیلات تکمیلی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر چقدر با این فرمایش های دکتر ایزدی موافقید که ما این در واقع ضعف رو در سیستم هیئت علمی دانشگاه هامون داریم یا خیر؟
بله قبل از شروع صحبت هم خدمت جناب آقای دکتر حیدری هم سلام و عرض ادب دارم. صحبت های ایشون رو بخشش رو بنده شنیدم، با صحبت ایشون موافقم. من شاید اگر بخوام به طور خلاصه جمله ای رو خدمت شما بگم، اعتقاد بنده بر این هست که کنم نظر آقای دکتر هم در همین راستا بود، اینه که ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نمیتواند متفاوت از ارتقاء کشور در حوزه های تخصصی این اعضای هیئت علمی باشه. به عبارت دیگه معناش اینه که نمیشه که در واقع یا مناسب نیست که در دانشگاه ها استادیار ها به مرتبه دانشیاری و دانشیار ها به مرتبه استادی در حوزه های تخصصی خودشون ارتقا پیدا بکنن، ولی وقتی که به آن حوزه ها نگاه میکنیم در اون حوزه ها در واقع کشور به همان میزان یا با ضریبی در همون راستا ارتقا پیدا نکرده باشه. بله
درسته. آقای دکتر فقهی شما الان در حال حاضر چه میزان موافق هستید با این افزایش ظرفیت هایی که صورت گرفت در ارتباط با تحصیلات تکمیلی؟ چون ما در این خصوص داشتیم صحبت میکردیم و حالا به هر حال علل خصوص در دوره های دکترا، و فکر میکنید که اصلا این کار درستی بود خیر، و فکر میکنید برای آینده وضعیت ما باید به چه گونه ای رقم بخوره؟
بله، مستحضرید که نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی هر کشوری محسوب میشه و به کارگیری نیروی انسانی مهمتر از در واقع حتی خود اون تعداد اون نیروی انسانی هست. و به افزایش ظرفیت در صورتی که ما برنامه مشخصی داشته باشیم که حالا با درصدی از موفقیت نسبت به اون برنامه حرکت بکنیم قطعا کار خوبی هست، ولی شما میدونید که اگر ما برنامه نداشته باشیم این افزایش ظرفیت نه تنها فرصتی رو برای ما ایجاد نمی کنه، بلکه به واسطه این که این افراد بعدن شغل نیاز دارن و زندگیشون رو میخوان تشکیل بدن و یک مدرکی رو هم در واقع دانشگاه به اینها داده، این میتونه تبدیل به یک تهدید بشه. بنابراین اون چه که مهم هست، سوال قبل از این که افزایش ظرفیت مناسب هست یا نه، اینه که ما برنامه ما داریم یا نداریم، یا اگر برنامه داریم این برنامه مناسب هست یا خیر، و این برنامه قرار ما رو به چه در واقع سمتی ببره، هدایت بکنه.
خب پاسخش چیست؟
پاسخش اینه که بنده واقعا برنامه مدونی نمیبینم. شاید تلاش بسیار زیادی هم انجام میشه، ولی یک اراده جدی که همان میزان که به حوزه صنعت در واقع شاید بها داده میشد، به حوزه آموزش عالی اگر بها داده میشد، میتونست این برنامه جدی باشه. ببینید در کشورهایی که توسعه پیدا کردن و صنایع پیشرفته‌ای دارن، اصلا ما چیزی به اون صورت به نام آیین‌نامه ارتقا یا حتی شاید برنامه جامعه راهبردی که در واقع وزارت علوم مکلف باشه اون رو دنبال بکنه نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه صنعت اونقدر پیشرفت کرده که خود برنامه‌های صنعت به منزله یک در واقع جاذبه بسیار قوی یا یک آهنربای قوی هست که برنامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها رو شکل میده. نیاز صنعت هست که مشخص میکنه وزارت علوم اون کشور یا تحصیلات تکمیلی اون کشور در چه حوزه‌ای نیرو رو تقویت بکنه، افزایش ظرفیت بده و در واقع رشد پیدا بکنه. یه همچین صنعتی که ما نداریم به اون صورت، بیشتر صنعت در واقع مونتاژ هست، بعضن حالا علارغم تلاش هایی که صورت میگیره خامپوشی هست و به همین دلیل ما در یک بازه کوتاهی شاید نیاز به این برنامه راهبردی داشته باشیم، ولی اجرای این برنامه راهبردی یک در واقع تصمیم جدی میخواد که همراه با بودجه مناسب با این باید باشد. بنده در حال حاضر با توجه به خیلی زیاد بیکاران در بعضی رشته ها که شاید به کار گرفته نمیشون، یعنی شما وقتی میبینید در جایی از کشور این رشته ها به واسطه تخصصشون اینقدر بهشون نیاز نیست، به خصوص در حوزه علوم پایه که بسیار حوزه ارزشمندی برای پیشرفت کشور میشه، اون برنامه رو به اون صورت بنده نمیبینم. این نظر شخصی من است.
زنده باشید، خیلی متشکریم از شما آقای دکتر فقی عزیز که همراه ما بودید در برنامه امروز گفتگو علمی. بر شما آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم، خواهش میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا حافظ شما. آقای دکتر ایزدی، ما بحث شما رو قطع کردیم.
استفاده کردیم از صحبت های همکار از آقای دکتر فقی.
سه تا در واقع جامعه رو ازش نام بردیم.
بله بله، سه جامعه. اینا باید حتما اگه سه تا در نظر نگیریم واقعا نمیتونیم برنامه ریزی داشته باشیم که باید چی کار بکنیم.
یکی جامعه‌ای که ما در واقع در اون داریم زندگی میکنیم، جامعه‌ای که توش پرورش پیدا میکنیم و جامعه‌ای که میتونیم روش تاثیرگذار باشیم.
بله، یعنی این سه تا جامعه رو باید ببینیم. شما الان نگاه کنیم، ما الان داریم چی کار میکنیم؟ ما الان داریم تربیت میکنیم، بعد چه اتفاقی میفته؟ اوناشون که به درد میخورن 90% میرن خارج. یعنی ما عملا داریم مفتی برای کشورهای مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل اروپا
نیرو تربیت
میکنیم، بدون که یک دهشاییش منفعت. من نگاه، وقتی میگم باید جامعه خودمونم در نظر داشته باشیم، ما باید آنقدر رو فکر این جوونمون از بچگی کار بکنیم که اون آقای مرتضی زدی، تو اگه یک زمونی هم خاصی بری خارج اشکال ندارد، اما باید بری خارج و سود خارج رفتنی تو برسه به مردم مملکتت. اگه میگم جامعه باید در نظر داشته باشیم، یعنی من باید آنقدر من باید هویت و فرهنگ بچه‌ای به نام مرتضی زدی کار کرده باشم که خیالم راحت باشه. میگم هر جا دنیا رفت پرتابه اون اثراتش به کشورش میرسه. یعنی مثلا مثل دکتر حسابی، خدا رحمتش کنه، خیلی جا رفت، اما همه رو جمع کرد اوه تو ایران. حالا من چی؟ تو من چشمه رو برم پشترم هم نگاه نکنم، این خیلی بده. نگون الانه ما شدیم این داستان چارلی چاپلین که اون دنیای ماشینش یک پیچ هم تو میرفت جلو فیلمه شده بود یا نه دنیای ماشین. یعنی اصلا کار ندارم چه اتفاق داره، هم میخوام اتفاق بیفته. من صبح که من به عنوان استاد دانشگاه صبح که بلند شدم میدم میشنم مطالبم آماده کنم، میدم به یه تعداد دانشجو درس میدم، یه تعداد دانشجو درساش رو میخونم، میدم امتحاناش رو میدم، شروع میکنم آساساسه اپلای میکنم واسه خالد، یک مقاله دم خودش رو معرفی میکنم واسه خالدیه که منو ببین منو بپسند، کاری هم به تو نداره.
و بعد موفقیت هم با همین روند شکل که تعریف شده کسی که بتونه این مسیر رو طی کنه موفق نامیده میشه.
این محصول کار من ایزدی و امثال من ایزدیه. این نشون میده که ما به طور کلی سیستم وزارت علوم و بهداشت ما فرق نمی کنه. الان بخشید پزشکای خوب ما خیلی هاشون الان همه خارج. این فاجعه است، این فاجعه و مصیبته. من اصلا تو ذهنی خودم نیست وقتی میتونم تصور کنم مثلا بخوام برم، واقعا بخوام برم مردم کشور خودم نیاز داشته باشم، بخوام بخصم هم خودت خدمت بکنم.
وزارت علوم و بهداشتش فرق نمی کنه در همه رشته ها. این
هویت هم یکی، یعنی این تمام
مسیر فکری در جریان ریشه هاش چی هست؟
ما تو عوض کم بود پرستار مگه نیستیم؟
بله.
الان چه دخل پسفاد ما در آلمان میگیرد؟
بله
با حقوق
و سایر کشورها
نه آلمان اصلا دست گذاشته سوش از بهترین جوابی که داد میگه خیلی جالبه. تعداد جز پزشکای عمومی ما دارن تو امتحانات پرستاری آلمان شرکت که من آلمان بابا پرستا اونجا خدمت بکنم.
دلیلش چیه؟ ریشه هاش کجاست؟
یه بحث جدا میخواد. من هفته هم صحبت بکنم تا همه الان بیرون با دوست عزیزم وای دکتر احمد هم بحث داشتیم. نکن اینا چالش هاست، انگیزش ها مهمه. نکن من دارم میگم وقتی میگم یک جامعه خودمون نباید فراموش بکنیم، یعنی من از وقتی چشمو باز میکنم چشمو میمالم و هم که ببینم باید چیکار بکنم، باید ببینم این بچه محرومم تو سیستان و بلوچستان به من نیاز داره، این پیرزن تو گیلان به من نیاز داره، برو تا همه جا. پس من واقعا زکاتی کارم، خمسی کارم، هر چی میخواد اسمش بذار، اصلا وجدانم باید این کار بشه که به اینها خدمت میکنم. اگر رفتم، یعنی من الان نیروی جوان ما فارغ التحصیل ما میره که بره، نیره نمیره که بره یه چیزی به دست به برگردت بیاد، خیلی بده. الان برنامه ده من میگم حالا اینا فعلا اتفاق افتاده،
بخشیش موافقید؟ حالا آیدور حمیدی شما خواستم شرکت کنید در بحثی، بخشیش موافقید با اون مسئله‌ای که آیدور فقهی مطرح کردن که ما در بعضی از رشته ها شاید واقعا نیازی نبود صرفا بریم مدارک بالاتر و در درجات بالاتر رو فارغ التحصیل کنیم؟ یعنی تو یه سری از رشته‌هایی که شاید خیلی مثلا گرفتن مدرک دکتراش تفاوتی نداشته باشه از لحاظ اثر بخشی، از لحاظ جذب بازار کار شدن با مثلا فرض کنید کارشناسی ارشدش، صرفا هدایت کردن بچه‌ها رو به سمت.
یه جمله خوب دکتر گفت، اینه شاید دقت بکنید دوزه در بگو که ما باید به یک بلوغ برسیم. اگه ما به بلوغ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی برسیم، شما هرچی هم تربیت بکنی اشکال ندارد، چون این بلوغه خودش طوری تربیت بکنی که شما خود بفهمی که بری تربیت بکنی و یا تربیت بشی در حد کارشناس ارشد یا در حد دکترا و میدونی که بعد جایگاهت کجا وجود داره و اونجا هم میدونی که تو برای سر تربیت میشین. این بلوغه مهمه،
این بلوغه رو آخه میدونیم هم چطور رسیدن بهش مهمه و هم اینکه اصلا کدوم بخش از جامعه باید به این بلوغ برسه. منی که رفتم 10 سال 12 سال حداقل در مقاطع عالی درس خوندم و مدرک دکترامو گرفتم و هیچ بازار کاری برام وجود نداره، حالا یه دفعه بیام بشنوم از رادیو که دارن میگن که تو باید به این بلوغ فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی برسی، این شاید برای من قابل درک نباشه.
نه من یه چیزی گفتم، سازمان‌های ما به این بلوغ نرسیدن.
آها
نگون امضا روانشناسی
است. البته همون پرسیدم کدوم بخش باید به این بلوغ برسه.
البته همینم نگون امضا روانشناسی میگن اومدن تو مثلا جوانایی که تو خانواده با هم نیم سازن، پسر جوان از ازدواج با هم نیم سازن، بعد میگن میخوان با هم آشناشون بدن. امضا روانشناسی میگن آقا بزرگترین مشکل که پدر مادر به بلوغ نرسیدن. نه ممکن 50 سال شدن باشه 60 سال، اما هنوز اون ایدهشون، اون تفکر کودکانه است. اول بابیه اگه خواست اینا درست بشن پدر مادر بلوغ برسون، مطمئن باش اینا خیلی خوب با هم زندگی میکنن. من الان میگم سازمان های ما، نهاد های ما باید این بلوغ رو طی بکنن. اگه این بلوغ طی بشه نه اشکالم، ما متاسفانه قبل که به این بلوغ برسیم داریم تربیت میکنیم، به هم خاطر از بین میرن.
آیدی شما همینجا شما نظرتون بفرمایید.
ببینید ما یه بحثی رو داریم، حالا من در تکمیله صحبت‌های آقای دکتر، ما در توسعه آموزش عالی و به صورت خاص تحصیلات تکمیلی در جهان دو تا رویکرد داریم. یه رویکرد مارکت دیمند هست، یعنی میگیم تقاضای بازار چقدره و متناسب با همون ما
نیاز سنجی بازار
میکنیم، که عمدتا این رو تحت عنوان آمایش آموزش عالی در ایران شما این کلیدواژه ها رو میشنوید. خب این یه بخشی از در حقیقت نیاز هست که باید پاسخ داده بشه، یعنی ما یه جای نیاز به این داریم که دکترا بیشتر داشته باشیم، خب میریم همونجا در حقیقت این کار انجام. یه نوع در حقیقت درخواست دیگری در سطح دنیا هست که اینم بشه اعتبار مند و اون هم سوشال دیمنده، یعنی میگن تقاضای اجتماعی. ما الان مثلا دارم میگم، حالا در عرصه پزشکی که آقای دکترم خودشون تشریف دارن، واقعا مثلا شاید تو خیلی از موضوعات ما